شاهد این نبودیم که دست‌های مستکبر داخلی و خارجی که چه خواسته چه ناخواسته در واقع در صدد سیاست زدایی از این دانشگاه بر اومدن که بتونن این اهرم و این در واقع تولید قدرتی که داره در اینجا برای آرمان‌های انقلاب و اسلام و ایران در واقع ایجاد میشه رو در واقع در نطفه خفه بکنه.
بسیار.
پس همچنان در اون مسیر هست، بالاخره فراز و فرودهایی داره، ولی خب اون چیزی که ما در کلیت و من در مجموع داریم مشاهده میکنیم این هستش که در واقع همچنان اون آگاهی اجتماعی، اون نسبتیابی با مسائل کشور،
بله،
اون موضع‌گیری تحلیل وجود داره و داره دانشگاه رو به سمت در واقع آرمان‌ها سوق میده و در واقع
انشالله. خیلی ممنونم. چند دقیقه پشت خط ارتباطی بمانید. ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس رسانه. آقای دکتر بصیری سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرانقدرتون و همه شرمندگان خوبتون، در خدمتم.
متشکرم. آقای دکتر بصیری شما کارشناس رسانه هستین. در مورد نقش رسانه ها در روایت این قیام 16 آذر میخوام از حضورتون بپرسم، چرا مطبوعات رژیم، به هر حال اون زمان روزنامه ها نقش پررنگی داشتن در انتقال اطلاعات، ولی مطبوعات رژیم وقت تلاش کردند که حادثه 16 آذر رو بسیار کمرنگ کنن یا حتی تحریف کنن؟
بله، خب طبیعیه که دستگاه سانسور رژیم قبل مانع از انتشار گسترده چنین اخباری میشد و قابل درک هم هست که اونا وقت و انرژی زیادی صرف میکردن برای اینکه روز 16 آذر و شهدای این روز مصطفی بزرگ‌میا و قندشی آقای شریعت رضوی،
بله،
هم نامشون در لابلای رسانه و اخبار و صفحات مختلف دیده نشه، هم اینکه اساسا علت این اتفاق و در حقیقت حضور نیکسون که معاون رئیس جمهور وقت آمریکا بود اون موقع و علت مخالفت و در واقع پیشینه‌ای که آمریکایی‌ها در ایران داشتن، به خصوص از مرداد 1328 مرداد، اون کودتای ننگینی که اتفاق افتاد، خب طبیعتا دستگاه رسانه‌ای زمان طاغوت هم که اتفاقا یک در واقع یک بخش جدی سانسور در اداره ساواک بعدها تشکیل شد، اون موقع نبود. قبلش هم در واقع توسط دربار کنترل میشد که تو خاطرات فردوس هست که به بخشهایی از این در گذشته خودش اشاره میکنه و خب روابطی که شاه با آمریکا ایجاد کرده بود، پشتوانه‌ای که از آمریکایی‌ها بعد از برگردوندنش به ایران و خارج کردن ایران از دست انگلیسی‌ها اتفاق افتاده بود، اینها همه باعث می‌شد که دستگاه تبلیغاتی رژیم طاغوت دلش نخواد که این ماجرا خیلی دیده بشه.
دقیقاً. حالا می‌خوام یه اشاره‌ای هم داشته باشم به صحبت‌های سالیوان که سفیر آمریکا در تهران بود. سفیر آمریکا در تهران بود و میگفت که شاه تصور می‌کرد دانشجوها حامی او هستند، تا اینکه ریچارد نیکسون اومد به تهران در آذر 32 و واقعیت‌ها برای شاه آشکار شد. حضور نیکسون چه نقشی در این جنبش داشت؟ آیا این حرکت از قبل در اندیشه ها وجود داشت و حضور نیکسون باعث شد که به عمل تبدیل بشه، یا نه یک اتفاق در لحظه بود؟
بله، حالا چون به خاطر در واقع صحبت سالیوان اشاره کردید، هم تو خود خاطرات سالیوان در واقع به میزان وابستگی و اتفاق از میزان وابستگی به شاه و آمریکا و همچنین عدم اطلاع دربار از وضعیت جامعه بهش اشاره شده که در واقع من توصیه میکنم اگر شنوندگان فرصت کردن اینو بخونن، همچنین در واقع یک خاطراتی منتشر شده مربوط به سالهای آخر دوران ستمشاهی که در واقع نماینده ویژه ناتو در اروپا به ایران میاد، الان اسمش از خاطرم رفت،
بله.
خیلی مشهوری داره، جنرال هایزر. و در واقع تو اون خاطرات میزان دور افتادگی دربار و نظامیان ارتش شاهنشاهی از جامعه و برداشت‌های اشتباهشون در اینها در تصمیم‌گیری‌هاشون کاملا مشخصه. و همچنین یک تحقیقی رو همون موقع دربار انجام میده، فکر میکنم به سفارش فرح باشه که بخش‌های فکر میکنم ترجمه شده بعد از انقلاب هم چاپ شد، یا ببخش ترجمه که نه فارسیه، بخش‌های چاپ شده. و وقتی نظرسنجی‌ها و آمالگیری‌های جدی با یک در واقع روش علمی انجام میشه، فکر میکنم آقای قطب‌زاده انجام داده باشه، اون موقع رئیس در واقع تلویزیون ملی بود. و تو اون اشاره میکنه که فاصله جدی بین شاه و مردم وجود داره، گرایش مذهبی به شدت افزایش پیدا کرده، جشن‌های 2500 ساله در واقع موجب ناراحتی مردم شده. شاه گزارشو میبینه و میندازه کنار و میگه نه شما اشتباه، در واقع اینا چرنده.
بله.
این نشون میده که واقعا یک جدا افتادگی دربار با مردم داشت و به همین دلیل نیکسون وارد ایران میشه. شاه تصور میکرد که استقبال خوبی ازش میشه در میان توده مردم. دانشجویان به دلیل در واقع نظرات روشنفکری که اون موقع ها بعضا مطرح میشد از این حرکت شاه و نزدیک شدنش به آمریکا و حضور مثلا یک مقام ابرقدرت جهان در ایران، این قدرت شاه و نفوذ شاه و سطح بالای دیپلماتیک شاه رو نشون میده، که البته خب این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم حتی خود نیکسون بعدها یک مصاحبه تلویزیونی، یک مصاحبه ویدیویی من ازش دیدم، خودش میگه من تصور نمیکردم که در واقع در ایران همچین اتفاقی بیفته و این نفرت از آمریکا در ایران وجود داشته باشه. خب بعد از کودتای 28 مرداد این خیلی تقویت شد و آمریکایی‌ها حتی خودشون بعدها در یکی از خاطرات یکی از در واقع سران CIA بود که
بله.
اتفاقا این چند ماه پیش هم من میخوندمش، میگه شاید ما اشتباه کردیم در کودتای 28 مرداد و نباید شاه رو به ایران برمیگردوندیم و این موجب یک نفرت سنگین از آمریکایی شد که تا قبل از کودتای 28 مرداد چندان مورد توجه مردم ایران نبود و بله. ایرانی ها بیشتر نسبت به انگلیس حساس بودن.
ممنون و متشکرم آقای دکتر مسعود بصیری، کارشناس رسانه، از حضور شما خداحافظی میکنم.
ممنون از لطف شما، عصرتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار. خب آقای ترکمانی هنوز حضور دارین در خط ارتباطی؟
بله بله، در خدمتم.
بسیار عالی. به نظر شما که حالا اشاره داشتین که خودتون هم دانشجو هستین و در بستر دانشگاه ها حضور دارین، فاصله دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه و انقلاب چقدره؟
درست. من یه حالا اشاره هم اگر اشتباه نکنم دو میهمان بزرگوارتون داشته باشن، آقای بصیری اگر اشتباه نکنم، که فرمودند حالا یه نقل قولی داشتن از این که آقای نیکسون میگن که ما فکر نمی کردیم همچین اتفاقی در واقع در دانشگاه ایران بیفته. حالا این رو میخوام یه پیوندی بدم با همین سوالی که شما داشتید. ببینید از اساس شکلگیری نهاد دانشگاه، خب ما الان در عصر حاضر عصر علم و فناوری هستیم، اون چیزی که در واقع تولید قدرت میکنه و نسبت کشورها با هم رو مشخص میکنه در تمدن جدید، در واقع همین علم و فناوری هست و پیشران جوامع هست. این همون بیان حضرت امام هست که میفرمایند دانشگاه مبدا تمامی تحولات کشور هست و سعادت و شقاوت کشور یک ملت در دانشگاه در واقع مشخص میشه. من از این وام میگیرم، ببینید دانشگاه بازوی استکبار بوده و اصلا ایجاد شده بوده برای تولید نیرو و تربیت نیرویی که در خدمت امپریالیسم و استکبار جهانی باشه، که بتونه اهداف اون رو در حالا اون فضایی که ترسیم میکردن تحت عنوان استعمار نوین پیش ببره در جامعه و جوامع، و جوامع رو به سمت اهداف در واقع منفعت طلبانه و سودجویانه اونها پیش ببره بدون اون خون و خون ریزی هایی که در سالهای گذشته میشد. اما در واقع ما میبینیم که اون روحیه استقلال خواهی ناشی از در واقع اون فرهنگ عمیق ملی دینی مردم ایران. ببینید مردم ایران یک ریشه عمیقی در این آب و خاک دارن، یعنی یک تاریخ کهنی دارن، همیشه سرآمد بودن، همیشه پیشرو بودن. ولی خب ما میبینیم در اون 16 آذر 32 در واقع چند سالی هست که یه بازه دو قرنی هستش که ملت ایران سرخورده و سرشکسته شدن. اتفاقاتی که در قاجار میفته، شکست مشروطیت، انحراف کشیده شدنش، در ادامه در واقع سرکار آمدن رضاخان منحوس که در واقع ما تنها حکومتی هستش که بدون خواست و اراده مردم شکل میگیره و دست بیگانه در شکل دست داره و مردم هیچ نقشی در شکلگیری حکومت ندارن و صرفا تماشاچی هستن. میاد جلوتر قحطی هایی که شکل میگیره و کودتا، در واقع اون کودتای در واقع خارجی سال 1320 دوباره شاهی سر کار میاد که باز هم انتخاب مردم نیست و مردم در هیچ نقشی ندارن و میبینه که باز یه کورسوی امیدی سر نهضت ملی نفت شکل میگیره.
بله.
که پیشران این هم دانشگاه و حوزه هست.
بله.
و ما میبینیم که در اینجا هم دست استکبار خارجی میاد این رو قطع میکنه و 16 آذر 32 نه صرفا به 28 مرداد بلکه برمیگرده به اون دو قرن سرشکستگی و سرخوردگی و افسردگی ملت ایران که الان یک عزمی، یک خودآگاهی و همون رشد سطح فکری و عقولی که در بحث قبلی گفتم شکل میگیره که این اتفاق
میفته.
امروز هم به حمد الله پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما گام‌های خیلی مثبتی نسبت به این مسئله داشتیم، ولی خب این رو باید در نظر بگیریم که از اساس شکلگیری و تولد در واقع دانشگاه در ایران و نهاد علم یک تولد ناقصی بوده.
بله.
و خب این نیاز به یک اصلاح زیربنایی و سخت داره. شما یه چیزی رو از ابتدا در واقع بنا بکنی
خیلی ساده تره تا بخوای اصلاحش کنی. بله، ممنون و متشکرم از شما آقای شایان ترکمانی، دبیر کل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان که در برنامه امروز جهان سیاست حضور داشتین.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. اما دوستان عزیز شنونده، امروز به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، مسئولین کشور دیدارهای مختلفی با دانشجویان داشتند که به همین مناسبت بخش را آماده کردیم که دعوت میکنم بشنوید.
دانشگاه‌های کشور در روز دانشجو میزبان مسئولان مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بودند تا دانشجویان بدون واسطه با آنان صحبت کنند. آقای پزشکیان به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اجرای سراسری طرح عدالت آموزشی گفت آینده دانشگاه‌های کشور در دست دانش آموزان امروز است و اصلاح شیوه‌های آموزشی در مدارس نیز با هدف ارتقاء کیفیت در سطوح آموزش عالی صورت می‌گیرد. رئیس جمهور نگاه به توان و ظرفیت داخلی را تنها راهکار غلبه بر مشکلات و حل مسائل کشور دانست و گفت
کسی که ادعا داره میتونه در یک لحظه، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال مشکل حل کنه معرفی کنید. نمیگید دانشجویید، بگید یک گوشه ای رو با اون استادی که هست کجا رو میتونید درست کنید. من از در این توری، در این نگاه گفتم به دانشگاه اختیار میدم، استانو به شما میدم، برید درست کنید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صبح امروز به دانشگاه فرهنگیان رفت و پای صحبت دانشجو معلمان نشست. دبیر انجمن مستقل دانشگاه فرهنگیان در این مراسم به جذب معلم از طریق ماده 28 اعتراض کرد و خواستار تقویت جدی دانشگاه فرهنگیان شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس گفت با وجود تحریم‌ها و فشارهایی که برای شکستن مقاومت ملت ایران بر ما تحمیل شد، دانشگاه و نخبه‌هایش راه را باز می‌کنند. رئیس بنیاد شهید و امور سالگران هم در دانشگاه شاهد حاضر شد و به دغدغه‌ها و مسائل دانشجویان این دانشگاه پاسخ گفت. علاوه بر این، دانشگاه آزاد اسلامی میزبان شهردار تهران بود. نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در جمع دانشجویان در شهر ری حضور یافت و در سایر استان‌ها هم معاون اجرایی رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی مشهد رفت و سخنگوی دولت در جمع دانشجویان یزدی حاضر شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت روز دانشجو به دانشکده فرماندهی و مدیریت ولایت سپاه پاسداران رفت. امیر سرلشکر موسوی در جمع مسئولان و دانشجویان این دانشکده تأکید کرد باید اساتید از برنامه ریزی ها و پژوهش های مدرن و بروز برای تدریس دانشجویان استفاده کنند تا نیروهای مسلح از فناوری های پیشرفته روز دنیا عقب نمانند.
فرصت مغتنمی بود، ما در جمع عزیزان هم مطالبی رو بیان کردن به عنوان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح اینها رو در نظر بگیر برای اداره نیروهای مسلح. گاهی هم سوالاتی دارن، ابهاماتی دارن راجع به آنچه که میگذره، راجع به مسائلی که جاری است در نیروهای مسلح و در کشور. در مجموع جلسه بسیار خوبی بود تو این ایام مبارک، هم روز دانشجو هم ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خیلی روز خوبی بود، خدا رو شکر میکنیم.
رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با گرامی داشت روز دانشجو گفت نظام سلطه از دانشجوی ایرانی کینه دارد، چرا که دانشجوی ایرانی یک تنه در مقابل تاراج آنها ایستاد.
دانشجوی ایرانی یک تنه در مقابل تاراج آنها ایستاد، سینه سپر کرد و به شهادت رسید تا ملت ایران به این آگاهی تاریخی دست یابد که دموکراسی و توسعه از لوله تفنگ نظام سلطه خارج نخواهد شد.
بله، همچنان با جهان سیاست رادیو ایران در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. همونطور که اطلاع داری در رویداد ملی ایران جان همه شما عزیزان دعوتید به استان گلستان نگارستان ایران، سرزمین برادری، و در برنامه‌های مختلف به ظرفیت‌های این استان پرداخته میشه. به همین مناسبت در برنامه جهان سیاست ارتباط ما برقرار شده با آقای رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد استان گلستان. جناب نوروزی سلام به شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام ادب احترام دارم به نظر شما خواهر خوبم، همکاران ارزشمندتون در سراسیمای کشور و استان گلستان و همه شبکه‌های استانی. تشکر میکنم از برنامه ایران جان. روز 16-11 روز دانشجو و هم گرامی و هم عرض تبریک دارم به دانشجویان عزیز، آینده‌سازان کشور عزیزمون ایران.
ممنون و متشکرم آقای نوروزی. خب استان گلستان یک ترکیبی از قومیت‌ها و مذاهب رو در خودش جای داده، ترکمن، فارس، سیستان، سیستانی و بلوچ و کرد و همه اینها. اما من یک گزارشی میخوندم که کمترین میزان تنش قومیتی و مذهبی رو استان گلستان داره. حالا میخوام این رو بهش حضور دانشجوها از شهرهای مختلف رو هم اضافه کنم و نظر شما رو بپرسم. حضور دانشجوها در استان گلستان چه نقشی داشته؟
بله، خدمت شما عرض کنم اونطور که استحضار دارید، هم حضرت امام، هم مقام معظم رهبری با عنایتی که به همه کشور خوستان استان گلستان داشتن، ما الحمدلله در سایستان نعمت ولایت 72 قوم در استان زندگی میکنن، شیعه و سنی با هم بسیار نزدیکن. همینطوری که فرمودید، برادران ترکمن، برادران بلوچ، برادران سیستانی، کتولی، خراسانی، ترک، کرد، همه اقوام اینا با هم کاملا هماهنگن و خدمت به خوبی و مسالمت‌آمیز داره زندگی میکنن. و الحمدلله دانشگاه هم که در استان، چه دانشگاه دولتی، چه دانشگاه ملی معارض، آزاد، پیام نور، دانشگاه مختلف در استان وجود داره. دانشجو از سراسر کشور میان. قدمت دانشگاه منابع طبیعی بالغ بر 70 ساله. الحمدلله دانشجویان از نظر کیفیت علمی بسیار راضیان و خدا رو شاکریم که از سراسر کشور بسیار مطالبه دارن که بیان توی استان گلستان، چه در رشته های پزشکی، در رشته های کشاورزی، برق، قدرت، الکترونیک، در رشته های مختلف،
بله،
مدیریت، الحمدلله بیان تحصیل میکنن. استانی که ظرفیت بسیار بالایی داره، پتانسیل داره، ظرفیت داره. اما امیدوارم با این برنامه ایران جان بتونیم بهتر و بیشتر با درایتی که جناب آقای جبلی و عزیزان صدا سیما انجام دادن، برنامه خوبی سی و حسابات معرفی بشه. 27 سال از مازندران مستقل شده، اما خدمتان این حساب با مشکلاتی مواجه. نیاز به اینه که واقعا توجه دولت مردان، اینه که میفرماین ایلام معرومه، بوشهر معرومه، سیستان بلوچستان معرومه، گلستان هم یکی از استانهای معرومه. چرا؟ تو قطب کشاورزی بوده، سرزمین طلای سفید، سرزمین پنبه بوده گرگان و دشت.
بله.
یک روزی در گلستان 157,000 هکتار کشت پنبه، 28 کارخانه پنبه داشته، 3 شیبکار میکرده، از سراسر کشور میامدن برای کار توی گلستان. اما به دلیل واردات بی‌رویه الان خدمت کشاورزی در گلستان پنبه آسیب دیده، الان به 14,000 تا 18,000 هکتار رسیده. از اون طرف خدمت ما بحث گندم رو داریم، بحث سویا رو داریم، بحث کلزا رو داریم. ببینید من امروز داشتم به عزیزان میگفتن توی اصفهان یه استان صنعتیه، سایر استان همینطور، در اونجا ها به نرخ دلاره، الان دلار بالا میره، محصولات فولاد و سایر محصولاتشون بالا میره، اما ما یک سال میگیم آقا این گندم این نرخه، کشاورز از اینه کاش داره، داشت داره، برداشت داره، آب داره، خدمت اجاره زمین داره، سم داره، کود داره، سوخت داره، با هزاران مشخص، چون گلستان قطب کشاورزی.
بله.
ما جز 4 درآمد سرانه آخرین گلستان، واقعا چون گردشگریش هنوز قوت نداره بکره.
بله.
صنایع تبدیلی هم ضعیف داره، هولدینگ بانک‌ها تو گلستان سرمایه گذاری نکردن، 60 متاسفانه تو گلستان سرمایه گذاری نکرده، صندوق بازنشستگی توی استان گلستان سرمایه گذاری نکرده، بنیاد مستضعفان ستاد اجرای فرمان امام و و توی استان کار نشده. رهبر عزیز و بزرگوار فرمودن در درون این جنگل های سرسبز فقر خوابیده، بضاعت داریم، امکانات داریم، پتانسیل داریم، نیروی انسانی ارزان داریم. شما الان 1000 هکتاری اطرک رو داریم، بهترین موقعیت با این کنم با قرب روابطمون تیره، اما با جو جبلی عرض کنم رئیس محترم صدا سیما، ما شرق آسیای میانه تا چین رو میتونیم بازار رو دست بیاریم
انشاءالله با تلاش شما.
500 میلیون نفر جمعیت رو میتونیم ما راندمان تولید بارا داریم و صادرات بکنیم، ارزآوری برای کشور داشته باشیم. مرز اینچی برون یک بارانداز صادراتی بسیار مهمه در این فرصت طلایی.
آقای نوروزی متاسفانه بیشتر از این وقت نداریم، انشالله با تلاش شما با همیاری مردم همه این اهداف دست یافتنی است. مردمی که در استان گلستان کنار هم بزرگ شدن از قومیت‌های مختلف و این سرمایه اجتماعی قدرتمند رو ساختن. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین، از حضورتون خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنیم وقت دادید.
صحبت کردم و گفتگو با آقای رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی‌آباد استان گلستان. متشکرم که امروز هم با جهان سیاست همراه بودید. این برنامه هم به پایان رسید. با عرض احترام و ارادت خدمت همه دانشجویان به ویژه دانشجویان شهید از حضورتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم یک بخش گزارشی بشنوید در مورد استان گلستان و ایران جان. در پناه خداوند باشید. یا علی.
گلستان ایران جاییه که گذشته و آینده دست در دست هم برای ساختن ایران جان.
در گلستان آب سرود سر می‌دهد، از دل کوه می‌جوشد، بر سنگ می‌کوبد و از دل طبیعت می‌لرزد.
استان گلستان در برداشت محصولات خاویاری رتبه اول کشور را دارد. در برداشت کلزا، سویا و پنبه استان گلستان رتبه اول رو داره. در برداشت گندم هم رتبه دوم رو داره.
کشاورز ببین زحمت کشنه، کشاورز منتنه دو.
در گلستان لباس فقط یک پوشش نیست، روایت است، فرهنگ است، آیین است، هویت است. لباس‌های سنتی مردم علی‌آباد کتول، کردکوی، رامیان، مینودشت، قزلباش، ترکمن، قزاق، گرجی، سیستانی، شاهکو، زیارت، همه و همه نشان از قصه‌ای است که در دل اقوامشان نهفته است.
گلستان سرسبز،
گزل گلستان،
چوخ گلستان،
یخش گلستان،
فشنگ گلستان،
گدر گلستان،
گلستان ایرو، گلستان قشنگ مشمار.
اینجا روستا فقط محل زندگی نیست، هر خانهش قاب از یک زندگی و هر پنجرهش رو به خاطره باز میشه.
شونه بهیت صبح رو جای سماره بلاره.
گلستان سرزمین برادری، سرزمینی است که در آن طبیعت با تمام چهره‌هایش حضور دارد. گلستان یعنی چهار فصل در یک قاب، قاب زندگی، قاب زیبایی، قاب ایران جان.
در گلستان طبیعت آغوش باز کرده برای دلهای خسته، برای چشمهای مشتاق و برای جانهای جویای آرامش.
عجب سفارانه همی گلستان، آب و هوا دارنه همی گلستان.
و فرصتی برای سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تولید کنندگان ایران جان با داشتن ظرفیت‌های بکر، حسن همجواری با کشورهای آسیای میانه و منطقه آزاد تجاری صنعتی این چه برون و البته گمرک این چه برون فرصتی رو فراهم کرده برای سرمایه‌گذاران ایران جان.
اینجا گرگان، شهر هواداران بی‌نظیر بسکتبال گرگان. ایران جان، گلستان ایران، اینجا گرگان، بافت قدیمی و تاریخی منحصر به فرد شمال کشور.
یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوشه تاریخ بشر، یه بافت ویژه در
گلستان، سرزمین علم و فرهنگ و ادب، زادگاه مفاخری همچون فخرالدین اسعد گرگانی با منظومه زیبای ویس و رامین، شاعر و عارف شهیر ترکمن مختوم قلی فراغی، میرداماد، میرفندرسکی، حکیم و دانشمند عصر صفویه، حکیم جرجانی، پزشک نامی با اثر معروفش ذخیره خوارزمشاهی، و قلندر موسیقی ایران، زنده یاد استاد محمد رضا لطفی.
اینجا شهدا فقط نام نیستند، چراغی هستند برای روشن کردن مسیر. آری، شهیدان گلستان مسیر عزت را به سمت ایران جان باز می کنند.
کجا اید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی.
رویداد ملی ایران جان گلستان ایران از 15 تا 21 آذر ماه.
ایران جان، گلستان ایران.
اوند سرعت لحظه ها،
چیپس فلفلی چیتو،
یه با نمک جمع ما،
چیپس ساده نمکی چیتو،
اگه دوست داری سبزی جا،
پیاز جعفری چیتو،
مزه گوجه زیر دندونا،
چیپس کچوپ چیتو،
که مسته ترش ساره، یکی از این ستا رو برداره،
سرکه ای خامه ای لیمویی،
همه ی اینا رو چیتوز داره.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری، همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت، 0-96-90 همیشه همراهت، توی شلوغی شهر راحت باز باز، همفیل در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
این پیتزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده، 95-95 مقوی و سالمه، چشمیات یه عالمه، بی چربی و ضرره، خود خوشمزگی عارف نره، 95-95.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه